بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم. حالا فرعون دنبال بحث در مسئله قیمی و مثلی یه چند فرع باقی مونده که تحت عنوان حالا فرعون این چند فرع رو بحث میکنیم و میریم سراغ مسئله بدل حیلوله که آخرین بحث این سلسله بحث هاست. بچم انشاءالله شرایط مطابق. بله، اولین فرقی که در اینجا داریم این است که اگر این به حسب امکنه تفاوت قیمت پیدا کند، مدار بر کدام مکان است؟ اگر عین بر حسب تفاوت امکنه تفاوت قیمت پیدا کند، مدار بر کدام مکان است؟ مثال عرض می کنم، این بغل ابوالاد در کوفه تحویل که گرفت قیمتش فرض کنید 100 دینار بود، در بغداد، بغداد گران بود، 59، نه به خاطر زمان، به خاطر مکان، 59، 150 برگرداند و فرض کنید در بغداد تلف شد، خودش بغداد در بغداد تلف شد. بعد آمد و طلبکار او رو در بصره دید و مطالبه کرد. در اون محل مطالبه یا محل ادا، محل مطالبه یا محل ادا، معتین بود. مدار کدامی که از این قیمت هاست؟ در محل و زمان قیمت معتین، در محل تلف 150، در محل مطالبه یا ادا معتین. تا به حال بحث از تفاوت ازمنه بود، قیمت به حسب ازمنه متفاوت شده بود، حالا قیمت به حسب امکنه متفاوت شده. حالا که به حسب امکنه متفاوت شده، میخوام ببینیم مدار چیه. قیمت و مکان یوم الغصب او زمان، یا قیمت و مکان التلف، یا قیمت و مکان الادا یا مطالبه، یا علالقیم. اینو علالقیم در این وسط چه بوده؟ علالقیم تمام اون احتمالاتی که قبلا دادیم اینجا هست دیگه. یوم الزمان اونجا یوم گفت، اینجا میگه مکان و زمان، مکان و تلف، مکان و مطالبه، مکان و ادا، علل قیام. همون احتمالاتی که در زمان دادیم همونها هم در مکان میان. ندیدیم اصحاب چندان متعرض این مسئله بشن، کمتر، یعنی اینطور بگیم کمتر اصحاب متعرض این مسئله شدن. این مسئله در مثلی دارن، جواهر در مثلی دارن، دیگران هم در مثلی دارن که اگر مثلی قیمتش متفاوت بشه. مکاسب هم قبلا داشت، مکاسب اینجا هم داره، هر دو داره، مکاسب که همه شده ولی دیگران بیشتر اینو در مثلی مطرح کردن. اگر نظرتون باشد در مثلی مطرح کردیم که اگر چیزی که مثلی هست مانند ما هنته اینها رو غصب کنی، محل غصب معیار است و تلف بشه، محل غصب معیار است، محل تلف معیار است، محل نمیدونم ادا یا مطالبه معیار است. اون یه بحث مفصلی بود که جواهر در اونجا مفصل متعرض شده که مدار کجاست در مثلی، ولیکن در قیمی متعرضش نشدن که اگر در قیمی به حسب امکنه قیمت مختلف باشد چه کنی؟ چه کنی؟ مرحوم شیخ در مکاسب متعرض شده، محشین هم که خب میدانید دنباله کلامیشون متعرض شدن این مسئله. در اینجا حق این است که علل مبانی مسئله مختلف میشه، تختلف و المسئله علل مبانی. اگر ما قائل بودیم به این که مدار در بحث سابق یعنی بحث زمان مدار بر قیمت یوم التلف، و گفتیم قاعده عقلایی هم همین اقتضا میکنه، قاعده عقلایی در اختلاف ازمنه ایجاب میکند که یوم التلف رو معیار قرار بدیم، برای این است که همون روز جای خالیشو باید پر کنه. یسد و فراغه، فراغو صد فراغ در اون روز تلف میشه. اگر معیار رو بر قاعده عقلائیه گرفتیم و گفتیم معیار این است که صد فراغ بشه و جای خالی اون پر بشود، این قاعده عقلائیه هم ایجاب میکند که مدار زمان تلف باشه و هم مکان تلف. درسته؟ این قاعده عقلائیه ایجاب میکند که مدار قیمت هم زمان تلف باشد هم مکان تلف. اونجا باید جاشو پر کنی، صد فراغ کنی، خلع حاصل از عین را پر کنی. این با هم می شود که قیمت شد در اون مکان و در اون زمان بده. لایق بود که ما بر همین اساس حساب بکنیم و به مقتضای همین مطلب رو پیش بگیریم. ملازمه این است که تا اینجا اینو میبایست داده باشی، از حالا به بعد قیمت رو باید بده. چه قیمتی؟ قیمتی که جای خالی این را فعلا پر کنی. این در اینجا تلف شده، جای خالیشم پر کردن به قیمت اینجاست. اینه دیگه، جای خالی این رو باید اینجا پر کنی، اینجا تلف شده، همینجا باید جای خالی این رو پر کنن. بنان علا ذالک مدار قیمت یوم التلف و قیمت مکان التلف است. اگر ما به قاعده عقلائیه سابق مراجعه کنیم لایب بود که مطلب روش. حالا تا برسیم به لازرم، تا برسیم به لازرم، خدمت لازرم میرسیم.
باید به اطلاع مکان تسلیم خیلی تفاوت قیمت داشته باشه.
بله، علال قاعده اینه دیگه، صد فراغ باید بشه. حال تا برسیم میریم این ضرری حاصل بشه ضرر چکار. اما کسانی که قائل بودند مبنا یوم المخالفه است، دقت کنید عرضم، بحثمون در قیمیه، من مثلی رو متعرض نشدم، تکرار ما سبق نکردم، بله فقط اشاره کردم. پس اونهایی که مبنای دوم، مبناشون این است در بحث زمان قیمت زمان المخالفه رو مدار قرار میدن، زمان المخالفه. استنادن الى سیعت عبی ولاد، استنادن الى سیعت عبی ولاد، اینا آمدن در اینجا گفتن مکانم مکان مخالفه است، معیار مکانم مکان مخالفه قرار گرفتن. چرا؟ به اطلاق صحیح عبی ولاد چسبیدن. چون صحیح عبی ولاد چی میگه؟ میگه یوم خالفته قیمت و بغل یوم خالفته، اطلاقش این است یوم خالفته فی مکان خالفته، اطلاق منصرف به اینه دیگه. اون روزی که مخالفت کردی یعنی قیمت کوفه رو حساب کن ابو ولاد، یا برو قیمت بغداد حساب کن بده. هیچ به ذهن کسی میاد که قیمت بغداد رو حساب کنه به درد؟ در کوفه مخالفت کردی، معیار هم یوم مخالفه است، میگه برو قیمت بغداد حساب کن، قیمت بصره حساب کن این چند میارسه، یا قیمت کوفه رو حساب کن. زایش همون یوم المخالفه در همون مکان المخالفه در همون کنار جسر کوفه است. فلما وصلت قرب قنطره الکوفه اخبرت عن غریمی به نیم نه فرض روایت کجا بود؟ یوم مخالفه کجا بود فرض روایت؟ میدونم یوم کجا بود این جریان؟ کوفه بود یا غیر کوفه بود؟ سوال جن جواب بدید، نه ترسید از جواب. کجا بود؟ کوفه بود، اجازه بدید. درست؟ اگر این جمله رو دست کسی بگن، بگن ای ابو ولاد در اون روزی که مخالفت کردی در کوفه باید قیمت چه حساب کنی بپردازی، هیچ به ذهن ابو ولاد میاد بره قیمت رو تو بصره حساب کنی بپردازه؟ درسته چیز دیگری نگفته، ولی به دست عرف بدهن از این جمله میفهمه در اون روز مخالفت در کوفه قیمت بصره رو حساب کن، یا ذهن منصرف میشه به همون قیمت کوفه در همون یوم المخالفه. خب به ذهن این میاد، یعنی اینا ادعا میکنم، من نمیگم. بعضی از محشین که مبناشون در اونجا یوم المخالفه بوده میگن اطلاق روایت ابی ولاد اقتضا میکند که مکانم مکان مخالفت باشه، بنابراین به اطلاق و انصراف اطلاق روایت اینها میخوان استدلال کنن و مکان مخالفت رو هم یوم که جنس نیست
یوم المخالفت،
نه روی مبنا اینا میگیم، نه رو حرفای دیروز خودمون، روی مبنا اینا میگیم، روی مبنا اینا جنسی چیزی نه تعجب داری؟ خیلی خوب. ولیکن به این مبنا دو تا اشکال وارد میشه، به این استدلال، یعنی به این استدلال دو تا اشکال وارد میشه. اون یکی اشکال مبنایی است که ما اصلا قبول نداریم روایت ابو ولاد دلالت داشته باشه، اشکال مبنایی است که قبول نداریم روایت ابو ولاد دلالت داشته باشه و سابقا ضعف استدلال به روایت ابو ولاد رو برای یوم المخالفه بیان کردیم. یه اشکال. اشکال دوم سلمنا دلالت داشته باشه برای یوم المخالفه، اما این مکان المخالفه رو ازش در میارید، واقعا حدیث ابو ولاد در مقام بیان از این جهت هست، یعنی در مقام بیان از این جهت هست که مکان رو باید بر حساب کوفه حساب کنی، بر حساب بغداد حساب کنی، اصلا ناظر به اختلاف قیمت هست به حساب المکان، یا اصلا به صدد این مسائل نیست، کاری نداره. توجه دارید؟ کاری نداره که شما در بغداد رفتی تلف شد، قیمت بغداد با قیمت کوفه دوتا بود، بعد برگشتی در بصره مطالبه و ادا در بصره بود، قیمت بصره با هر دوتا مختلف بود، واقعا در صدد بیان این خصوصیات هست یا اصلا اینا مقفول عنه در روایت؟ بده؟ به نظر میرسه روایت ناظر به این مسائل نباشه، سلمنا که دلالت بر یوم المخالفه داشته باشه، ولی ناظر به مکانهای مختلف نیست و در صدد بیان اینها نیست. بنابراین انصاف این است که استدلال به اطلاق روایت ابی ولاد ما که یوم طلب گفتیم، خب گفتیم یه بار دلیلمون، گفتیم یه قاعده عقلایی است که میگه جای خالی عین باید پر بشه و پر شدن جای خالی هر چیز به حسب همون مکانشه دیگه. اون معنیش اینه دیگه، اون قاعده یوم المخالفه تعبدن ما میگیم، قاعده عقلایی نیست. توجه نمی کنی آقا، یوم المخالفه مقتضای تعبد استفاده شده از حدیث ابو ولاده، قاعده نیست. ما که میگیم قاعده است، میگیم سد فراغه، پر کردن جای خالی عین است. خب هم مکان هم زمان هر دو درش هست. خب تا به اینجا ببینیم چی گفتیم. گفتیم اینجا مسئله رو بر اساس دو مبنا میشود تصویر کرد و آوردی مسئله رو تا به اینجا. حالا ولیکن در انصاف این است که در اینجا یه مسئله پیش میاد و آن این است که اگر در محل تلف سقوط کرده قیمت پایین آمده، آیا شما این رو هم میتوانید بگید؟ یعنی کسی آمد چیز گرانبهایی را مانند آب در بیابان، کلماء فی المفازه، اینو غصب کرد، بردش نزدیک ساحل، قرب ساحل، جایی که هنوز از قیمت نیفتاده بود، رخیص شده بود، جدا رخیص شده، برد اونجا تلف کرد. ما ای که قیمت یوم تلف میگیم ملتزم می شویم به این معنا. بله، حالا آب مثلیه، این چیزی مثال بزنید که مثلی نباشه، قیمی باشه. مثلا بغل رو برداشت از جایی که اصلا بغل گیر نمی آمد، خیلی کمیاب بود، گران قیمت بود، دزدی دزد، بغل رو برداشت بود در یه جایی که بغل فراوان فت و فراوان، قیمت یه دهم، در اونجا بغله افتاد مرد. شما میگید قیمت همون مکان بده؟ میشه اینو باور کرد؟ این خیلی مشکل است، خیلی مشکل. چرا؟ علتش این است، این سبب شده یه وقت بازار تنزل کرده بود، میگفتیم قیمت یوم طلب بازار تنزل کرده. خوب دقت کنید نکته فرقو، در سابق میگفتیم قیمت بازار آمده پایین، به قاسب چه مربوطه؟ اینجا قاسب سبب شده که قیمت تنزل کرده، اینو برده در یه مکانی که رخیص بوده، در این مکان اصلی غالی بوده که دزدیده، برده در یه مکانی که رخیص بوده اونجا تلف شده، این به گردن این قاسب گردن کلفته. بنابراین قاعدتا این باید تنزل قیمت رو جبران بکنه. فعلا هزا قاعده لا ضرر حداقل در اینجا جاری می شود. اون وقت ناچاریم بگیم قیمت یوم تلف رو نمیتونیم بگیم، اعلل قیمتین رو بگیم. اگر مکان تلف قیمتش بالاتره اونجا رو بگیم، اگر یوم تلف مکان تلف قیمتش بالاتره، مکان الغصب قیمتش بالاتره اونجا بگیم، اگر مکان تلف قیمتش بالاتره اونجا بگیم. چطوره؟ این رو میشود گفت؟ در هر صورت تمام نکته که من بخوام عرض کنم اینجا مهم از نظر من اینه، در قیمت یوم تلف نوسان بازار بود، غاصب دخالتی نداشت، تو دست مالکم بود، جنس تنزل کرده بود، اما در مکان این مکان رو قاسب سبب شده که قیمت تنزل کرده است.
قیمت
در اینجا یعنی این برداشت آواز جایی که قیمت پایین بود، این سبب شده. ما چطور میتوانیم ملتزم بشویم چیزی که 1000 تومان ارزش داشته، قاسب آورده در محلی که قیمتش ارزان بوده 100 تومان بوده و در اونجا تلف شده، حالا که تلف شده از قیمت 100 تومان رو بده. هیچ کس این جای خالی اون نمیگه پرده، میگه همون 1000 تومان رو بده. حالا اگر عکسش بود چطور؟ در اون جایی که این غاصب این رو غصب کرد قیمت 100 تومن آوردش یه جایی که گران بود و قیمت 1000 تومن بود تلف شد. اینجا چی کار کنیم؟ بگیم 1000 تومن بده؟
اینجا میشه گفت حق و حال از دیانه
هاست. ببینید این مسئله مکان خیلی شیخ ساده گذشته دو خط. مسئله این مکان یه مسئله ساده‌ای نیست، مسئله پیچ‌خم‌داریه به خلاف مسئله زمانی. مسئله مکان مسلم اگر تنزل قیمت بکنه، تنزل قیمتش رو قاسب مدیونه، مسئوله. اما اگر تلقی کرد چطور؟ اولش به یه مکانی که قیمت الان بعضی چیزا هست، یه قالی رو دزدید از ایران قاچاق کرد و بود، اینجا قالی قیمتش کم بود، بردش در مرکز اروپا و در بورس قالی قیمت شد 10 برابر. اونجا آتش گرفت نابود شد فلان، یالو میخواد بده بیاد پول اینجا رو بده، قیمت این قالی رو در ایران بده، قیمت قالی رو در اون اروپا که آتش گرفته. خلاصه آخرین سخن من در مسئله که اینجا هم یادداشت کردن، مسئله غیر نقیت عن الاشکال، غیر صافیت عن الاشکال، اینجا جای احتیاط و مصادره است. نه نمیخواد ببره، اونجا رو نگید که میخواد ببره، نه نمیخواسته، همینجا میخواسته ببره. پس یه جا باید قیمته باید علل قیم رو بدی. معنیش اینه ببینیم قیمت در اینجا بیشتر است یا در اونجا بیشتر. اگر اینجا بیشتره مال اینجا بگیم، بله اونجا رو معیار قرار دیم. پس بعد میگردیم به قیمت محل مخالفه، محل زمان.
این
در هر صورت اون چه بنده میتوانم عرض کنم بعد از تأمل روی این مسئله که ساده ازش گذاشتن، المسئله غیر صافیت عن الاشکال، خوب فروزش رو فکر کنید. یه جا در این محل غالی بوده، در اونجا رخیص، یه جا بالعکس، چه میتوانید کنیم؟ معیار تلف باشه مشکله، معیار اینجا باشه مشکله. بله ترقی کرده یعنی قیمت 10 برابر بگه، احتیاط من میگم قیمت بیشتره بده، مصالحه کنه، احتیاط شید. ولی میشود گفت یوم تلف، اگر یوم تلف بگه 10 برابر بوده، این 10 برابر باید بیاد پول بده. یا اقلا میگن بابا یه قالی ازش برده، این قالی اینجا میارزیده 50 تومن، حالا برده هامبورگ اونجا 500 تومن بوده، چه کار به اونجا داری؟ پول اینجا را بدید. چی میگن اینجا؟ بله در هر صورت مسئله بنایم از اقلا خیلی روشن ما در این نیافتیم، یعنی محل ابتلا واقع شده باشه، سیره مستمری شده باشه، ندیدیم سیره مستمری از اقلا. بنابراین آخرین سخن این است، المسئله تو غیر صافیت عن الاشکال و الاحوط لا یدرک الاحتیاط، در اینجا به مصالحه نمی شود. صاف بگیم محل مخالفت نمی شودم، صاف بگیم محل تلف. سیره اقلا هم در اینجا خیلی واضح و صاف نیست. همین اختلافی که شما دارید دلیل بر این است که این روشن نیست این مسئله. و الا اگر سیره ای بود و واقعا ذهنیتی داشتید از این مسئله، عرفیتی بود، این ذهنیت و عرفیت حاکم بود نیست. این محل داره. در هر صورت نمیتونیم خیلی صاف بگیم. بگذرم
قیمت جزء مالیات میدونیم.
همین این بونه از قیمت نه سوریه رو جزء مالیات میدونیم یا فعالیت میدونیم. قیمت جزء
مالیاته دیگه.
خب اگه
قیمت جزء مالیاتی این
جزء باقیست
از هم کجا
میترم شده؟ خیلی خوب. بنابراین باید اگر رب و نشان باید 100,000 تومن قیمت بود، اگر بود اینو به کره ماه تلف شد قیمت کره ماه بده، ولو 1,000 برابر باشه، 1,000,000 برابر باشه، چرا بوده؟ نمیدونم. علا کل حال ما بگذاریم، احتیاط کردیم و گذشتیم به این مسئله. آخه یه جا احتیاط بکنیم چه اشکالی داره؟ ما همه جا باید فتوا بدیم، اونم یه مسئله که عرف و قلاش خیلی روشنی و اما فرسانی. من دیگه ما میگیم احتیاط کنیم دیگه، ما میگیم مصالحه کنم. و اما فرسانی، دقت بفرمایید، فرسانی این است که اگر قیمت عین زیاد شد لا لارتفاع قیمت سوقیه بل زیادت عین، قیمت عین بالا رفت، لا لارتفاع قیمت سوقیه بل زیادت عین. یه گوسفند تازه متولد شده ای را قصب کرد، مرد پرورشش داد و یا انداختش تو صحرای خدا و پرورش پیدا کرد و چاق و چله شد و 10 برابر شد، قیمت بالا رفت به زیادت العین و بعد تلف شد. در اینجا مدار بر چیست؟ آنچه تا کنون گفتیم قیمت زیادی قیمت سوقیه بود، ولی در این فرع دوم که وارد فرع دوم شدیم زیادی قیمت عینیه است، به خاطر زیادت عینیه است، نه قیمت سوقیه بالا رفته، بازار بالا نرفته، واقعا این گوسفند 1 ساله 1 ماهه شد 3-4 ساله خیلی پرقیمت. اون روز 200 تومن قیمتش بود، حالا 5000 تومن قیمتشه، تلف شد. در اینجا مدار چیست؟ در اینجا یه جمله داره مرحوم شیخ، یه جمله هم صاحب جواهر داره، ما این دو جمله رو نقل کنیم. جمله‌ای که شیخ داره می‌فرماید ظاهر این است که عدم الخلاف فی زمان اعلى القیم، از ظاهر عدم الخلاف فی زمان اعلى القیم. هنا اینجا معیار اعلى القیمه، چرا؟ علت هم میاد خودش، میگه لعجل زیادت العینیه، چون زیادی عینیه حاصل شده، لعجل زیادت العینیه الحاصلت فیه النازله منزلت الجزء الفائت، النازله منزلت الجزء الفائت، میگه این زیادی عینیه نازل منزله جزء فائت دیگه. اینم مثل این است که یه گوشه ای از این پارچه پاره بشه بسوزه، اینم بالاخره از بین رفته است. فعلاهازا همونطور که جز اگر طرف بشود زامنه، اینم وقتی بزرگ شد چاق و چله شد، این قیمت هر جز ایش رو زامنه. صاحب جواهری عبارتی در کتاب قصد داره، من احتمال میدم این ادعای اجماعی که شیخ کرده ناظر صاحب جواهر باشه، در حالی که صاحب جواهر مطلب دیگری داره میده. وقال صاحب الجواهر رحمت الله علیه فی کتاب القصد، از استند نقصان القیمه الى حدوث نقص فی العین، از استند نقصان القیمه الى حدوث نقص فی العیب، نقص فی العیب، ثم تلفت فإن الأعلى مضمون اجماع، فإن الأعلى مضمون اجماع. صاحب جواهر در بحث نقص داره بحث میکنه، اینطور میگه از استند نقصان قیمت، نقصان قیمت به بازار نخورده، استند الی حدوث نقص فی العین، عین فی العین، این ناقص شد بعد تلف شد، اعلا مضمون از اجماع. این یه مطلب دیگری است که ایشون داره میگه. ایمان اونجاست که نقصانی پیدا کنه، عیبی پیدا کنه، اشکالی پیدا بکنه. البته این باید علل قیام بگه، این غیر از چیزی که شیخ میگه. شیخ بحثی میکنه که زیادی باشه. حالا حاصل مسئله چیه؟ دقت کنید، ما این مسئله امروز تمام شد. عرض بنده این است که مسئله ما سه حالت داره، اینا با هم قاطی شده، باید تفکیک کرد. سه حالت. یه حالت این است که این گوسفند اون روز که گرفت چاق و چله بود، گوسفندی بود 50 من وزنش بود، قاصب برد و یواش یواش تو دست قاصب لاغر شد، شد 20 کیلو و تلف شد. یه صورت. در این صورت شکی نیست که خب علل قیام رو باید بدیم، بلد که اون موقعی که تو گرفتی این چیزی بود که 50 من وزنش بود، بعد یا بر اثر سود سهلنگاری تو یا هر دلیل دیگر تو دست تو قیمت پایین آمد، شد 20 من، وزن کم شد. اینجا بودی نداره که اون ادعای شیخ رو که لا خلاف فی اهل القیام اینجا بگیم. یه صورت. صورت دوم این است اون موقعی که خرید از این شخص، ببخشید، غصب کرد از این شخص یا زمان هر طور دیگر، چون بحث اون تمام دیگه غصب نباشه، ضامن شد، اون وقت قیمت کم چون وزن کم، بعدن زیاد شد، در اون حال زیادی تلف شد. او دقت کنیم، در اون حالی که زیاد شده بود تلف شد. گوسفند یه ماه رو غصب کرد، بعد از آنی که چند سال شد چاق و چله شد، همون وقت تلف شد. اینجا هم ظاهرش این است که علل قیام ما میتونیم بگیم. چرا؟ به علت اینکه زیادیش هم در ملک اون مالک دیگه، این زیادی در ملک کی بوده؟ ولو قضاش هم قاصب داده باشه، بازم زیادی ملک مالکه. گوسفند اگر چاق و چله بشود، زیادی زادت و نمت فی ملک من، فی ملک مالکه، در ملک مالک زیادی کرده. بنابراین اگر در حال زیادی تلف بشود، اونم زاد. اما مشکل صورت سوم، این آیون قاطی مخلوط کردن، اینا رو جدا نکردن. مشکل صورت سوم که میگم، صورت اول زیادی اول کار بود، غصب کرد بعد ناقص شد، علل بود. صورت دوم اول کم وزن بود بعد پر وزن شد، در حال پر وزنی بود. صورت سوم، اول این گوسفند لاغر بود، آمد پیش قاصب مراقبتش کرد چاق و چله شد، بعد دو مرتبه ترک مراقبت کرد، لاغر شد، به صورت اول برگشت، مرد. این چی میشه؟ اول کان محزولا ثم صار سمینا ثم صار محزولا، مثل روز اول مرد. چه قیمتی رو این زامن است؟ ظاهر این کلام شیخ که خوندم این است که باز علل قیام بده. آیا می توانیم در اینجا علل قیام بگیم؟ دلیلی داریم بر این معنا؟
سو دستش که در روز اول زمین می گفت تمام قیمت‌ها حالا در علل قیام بگیم، حالا بگیم،
حالا اگر خودش به حسب سیر طبیعی مزاجش اینم کوتاهی نکرده، به خاطر کوتاهی این نبوده، گوسفند روز اول فرض کنید به حسب فصول سال، حالا من مثال بزنم، اینم ملتزم میشی؟ در اون فصلی که این غصب کرد، فصل لاغری گوسفندان بود، بعدن فصل پاییز شد چاق و چله شدن گوسفندان. هر زن دوباره فصل بهار شد فصل لاغری شد. این هم هیچ دخالتی نداشته. حالا شما میگید باید عدل قیام بده، چی اینجا بگیم؟ آیا اگر معرض بهی بوده بده، اما این نبوده. این صورت سومی که دلیل روشنی ما نداریم که آیا این شخص زامن است یا زامن نیست. البته ممکن کسی بگه زامنی. چرا زامنی؟ به علت این که اون روز که چاق شد در ملک کی چاق شد؟ در ملک مالک چاق شد. بعد لاغر شد، این تلف جز که تلف کل است، جز تلف شده مانند تلف کل است، بنابراین تو زامنی. چرا ملک ملک مالک باشه؟ ولی این گوسفند که علی کل حال ملک مالک بوده، در نزد مالک نبود ولی در ملک مالک بود، بنابراین نزد قاسب بود اما در ملک مالک بود، در ملک مالک چاپ شد.
زمان فعلی نیست، زمان تبدیلی باشه، نمیشه گفت که فعلی زمان
تلف شده. نه جز تلف شده، جز این چاق شده بود نصف وزن شد 40 من شد 20 من، این 20 من تلف شد دیگه. پیش کی تلف شد؟ پیش این. اگه پیش مالکش بود میرفت این چاق و چله رو میفروخت. بله تقدیری نیست، فعلیه، نسبت به جز فعلیه. علی کل حال در این صورت سوم یمکن ان یقال، به این که بازم اعلی القیم، اطلاق کلام شیخ هم اقتضا همین میکنه ولو ایشون جدا نکرده مسئله را از هم، صورت سوم هم ممکنه اعلی القیم بگه، ولی باز خیلی مسئله صاف از اشکال نمیرسد. و اگر کسی صورت اول و دوم را اعلی القیم بگوید اما صورت سوم را مصالحه کنند، این موافق احتیاطه، صورت سوم رو قائل به مصالحه باشیم. خب فردا مثل اینکه چهارشنبه است و یوم جمهوری اسلامی است و علی الحساب تعطیله، بله؟ نه گفتن درس های حوزه هم علی المعمول تعطیله، پارسال هم ظاهرا تعطیل بوده و باید هم طبق قاعده تعطیل باشه. فردا تعطیله، فردا شب شب پنجشنبه ما درس عقاید رو داریم و روزش پنجشنبه هم که روز تولد امام حسین است ان شاء الله اون جلسه جشن در منزل برقرار، مونتا از همون 10 تا 12 انتخاب پیدا میکنید. تا 12 از کردم، شما که میدونید غایت مفهوم داره. چرا همونجا هست همه چی؟